سرویس خبری را با مهمترین عناوین بخش خبری آغاز می‌کنیم. تفصیل می‌بخشین. در حالی که شمار تلفات زلزله اخیر در اقیانوس هند به 120 هزار نفر بالغ شده، کوفی انان سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار کمک‌های جهانی گسترده شده است. ترکمنستان میگوید که صادرات گاز این کشور به اوکراین را به خاطر نبودن قرارداد برای سال آینده سر از نیمه شب امشب متوقف می‌سازد و دو نفر از فلسطینیان در نتیجه حمله جدید نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شده‌اند. تفصیل اخبار. در حالی که شمار تلفات زلزله اخیر در اقیانوس هند و طغیانی شدن امواج ناشی از آن به مناطق ساحلی کشورهای جنوب شرق آسیا و 120 هزار نفر بالغ شده، کوفی انان سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار کمک‌های جهانی گسترده شده است. کوفی انان در نیویورک به خبرنگاران گفته است که دنیا در نتیجه زلزله بحری اخیر با یک مصیبت جهانی بی سابقه روبرو شده و جهانیان باید تلاش‌های مشترک را روی دست گیرند تا در کمک با بازماندگان این سانحه در دراز مدت مؤثر واقع شوند. کوفی انان چنین گفته است:
We need to coordinate our efforts and pool our efforts to have maximum impact on the crisis.
ما به تشریک مساعی نیاز داریم و اینکه تلاش‌های خود را برای مؤثریت بیشتر در برابر این سانحه هماهنگ کنیم و هر کس باید بداند که مبالغ هنگفت مورد نیاز است، همچنین به تلاش‌های بیشتری برای دراز مدت احساس نیازمندی می‌شود. سرمنشی سازمان ملل متحد می‌گوید که کشورها و سازمان‌های جهانی تا کنون متعهد پرداخت 500 میلیون دلار برای کمک در این زمینه شده اند که در این جمله 250 میلیون دلار کمک از سوی بانک جهانی می باشد. سرمنشی سازمان ملل متحد این مقدار کمک را خیلی خوب توصیف کرده، اما گفته است که تلاش های بیشتر و مداومی باید صورت گیرد. شمار تلفات این سانحه در کشورهای جنوب شرق آسیا به 120 هزار نفر بالغ شده است که از این جمله در حدود 80 هزار نفر از کشته شدگان تنها به ولایت آچه اندونزیا تعلق می گیرند. مرکز زلزله روز یکشنبه گذشته در اقیانوس هند به این ولایت اندونزیا نزدیکتر واقع شده است. ترکمنستان میگوید که صادرات گاز این کشور به اوکراین را به خاطر نبودن قرارداد برای سال آینده سر از نیم شب امشب متوقف می‌سازد. اوکراین تقریبا نیم گاز مورد نیاز خود را از ترکمنستان به دست می‌آورد. وزارت خارجه ترکمنستان میگوید که تصمیم گیری در این مورد کدام انگیزه سیاسی ندارد و علت آن تنها این است که جانبین به توافق در این زمینه دست نیافته‌اند. وزارت خارجه ترکمنستان می افزاید که تهیه گاز به روسیه نیز سر از نیم شب متوقف خواهد شد، اما به گفته آنها این امر به ترمیم پایپلاین تعلق می گیرد و تنها یک هفته دوام خواهد کرد. وزارت خارجه ترکمنستان می گوید انتظار می رود که شرکت دولتی گازپروم روسیه در اوایل ماه آینده به یک توافق جدید با ترکمنستان دست یابد. این شرکت برای برآورده ساختن التزاماتی که در این زمینه در برابر اوکراین و مستهلکین غربی دارد با گاز ترکمنستان نیازمند است. عشق‌آباد در این اواخر خواستار بالا بردن قیمت فروش گاز خود به روسیه و اوکراین شده است. به اساس گزارش‌ها دو نفر از فلسطینیان صبح امروز در نتیجه فیر یک راکت از سوی یک طیاره اسرائیل بر جنوب غزه کشته شده اند. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهای هوایی بر یک چریک مسلح فلسطینی در کمپ مهاجرین در خان یونس آتش گشوده اند. با کشته شدن این دو نفر شمار فلسطینیانی که طی دو روز گذشته در نتیجه عملیات نیروهای اسرائیل در این منطقه کشته میشوند به 11 نفر میرسد. اردوی اسرائیل میگوید این حملات به هدف جلوگیری از حملات برا انداخته شده است که از سوی فلسطینیان با استفاده از توپ‌های هاوان و راکت‌ها بر شهرک‌های یهودی نشین واقع در نزدیکی این منطقه صورت می‌گیرد. انتظار می رود نمایندگان حکومت سودان و شورشیان در جنوب این کشور امروز دو توافق نهایی یک پیمان صلح را با هم امضا کنند که جنگ داخلی 21 ساله میان جانبین را پایان می بخشد. امضای این توافقات که در نیروبی پایتخت کینیا صورت می گیرد زمینه را برای امضای یک پیمان همه‌جانبه صلح آماده می سازد که قرار است به تاریخ 20 ماه جدی آینده میان جانبین امضا شود و به مقتضای آن آتش‌بس دائمی میان طرفین آغاز می شود. شاروال بوینس آیرس پایتخت آرژانتین می گوید که حداقل 88 نفر در نتیجه آتش سوزی در یک نایت کلاب مزدحم در این شهر کشته شده و 260 نفر دیگر زخمی شده اند. آنیبال ایبارا می افزاید گزارش هایی را که می گوید آتش سوزی با وسیله شعله هایی که هنرمندان هنگام نمایش از آن استفاده می کردند آغاز شده است تایید کرده نمی تواند. و پلیس پاکستان می گوید حداقل 31 نفر در نتیجه تصادم یک سرویس نقلیه با یک موتر لاری که مواد سائل قابل احتراق را انتقال می داد در جنوب ایالت سند کشته شده اند. حداقل 11 نفر دیگر در نتیجه این حادثه که در 230 کیلومتری شمال شهر کراچی رخ داده است زخمی شده اند. پایان تفصیل اخبار.
اخبار را از رادیوی آزادی شنیدید. در حالی که تعداد تلفات از زلزله شدید در آسیا رو به افزایش است، سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار کمک‌های دوامدار جهانیان شد. سرک کابل بامیان پس از دو روز بسته بودن باز شده است. پس از تقرر وزیر مالیه جدید، تعداد از مقامات ارشد این وزارت استعفا دادند. تقاضای تعداد از مهاجرین افغان از دولت جدید.
باز در کشور ما صدر دیگر میاد، باز کابینه نو پیش نظر میاد. شام اگر کابینه رفت زهر میاد، ما ببینیم که از اینها چی اثر میاد.
مطالب در این مورد، گزارش های دیگر و برنامه هفت شهر عشق در جریان این ساعت به نشر خواهد رسید. با ما باشید. حال شنونده عزیز، به روزهای جمعه همکارم دکتر عبداللطیف جلالی یادداشت هفته را تهیه و ترتیب می کند که اینک با هم می شنویم.
شنوندگان گرامی رادیوی آزادی، روز مبارک جمعه است و اینک مطابق معمول یادداشت این هفته خود را تقدیم می کنم. امروز در تمام جهان مسیحیت سالگرد میلاد حضرت عیسی مسیح علیه الصلوات و السلام طی مراسم گوناگون مذهبی و اجتماعی تجلیل می شود و به این مناسبت فرخنده مراسم خاص برگزار می گردد. این احتفال مبدا تقویم سنه میلادی است که متعاقب تولد حضرت مسیح آغاز می شود. پوره 2004 سال قبل حضرت عیسی علیه السلام در سرزمین مقدس فلسطین در آبادی بنام بیت لحم از مادر بنام مریم مقدس به دنیا آمد و بعد از تحولات زیاده که در زندگی مبارکش به وقوع پیوست رسالت هدایت مردم ماحولش به وی سپرده شد و او هم کتاب آسمانی انجیل را بر آنها عرضه کرد. تبلیغ احکام این کتاب که در ابتدا در انحصار پیشوایان مذهبی قرار داشت، بعدها با ترجمه آن دبستانهای دیگری در این مذهب پدید آمد که تعلیمات آن مربوط به کلیساهای متعدد چون کاتولیکا، پروتستانها و مجموعه تأسیسات مذهبی لوتر اولین مترجم انجیل و سایر کلیساها تنظیم گردید. مراسم کریسمس یا عید میلاد حضرت عیسی مسیح امروز در ممالک مختلف جهان که پیروان مسیحیت در آن زندگی می کنند به انواع و اشکال مختلف انجام می شود و سال نو میلادی متعاقب آن با رخصتی های سراسری و تبادله تبریکات حسنیت در بین مردم تجلیل می گردد. دنیای مسلمان که مطابق هدایت کلام مجید خدا و ارشادات پیامبر مصطفی و تأییدات آمنت بالله را مؤمن بهی مسلمان قرار داده است، مبتنی به این ارشاد کلام الله که می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون کلنا آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسله صدق الله العظیم تأیید گردید. ما در این روز میلاد مسیح علیه السلام درود فراوان خود را به این پیامبر الهی میفرستیم و متذکر میشیم که دین مقدس اسلام شناخت و عقیدت به تمام کتب آسمانی و پیامبران مرسل خدا را جز ایمان فرد مسلمان دانسته و معتقد است که قرآن مکمل ادیان سماوی و کفیل تمام ارزش‌های مادی و معنوی می باشد. چنان که در آخرین حج زندگانی شریف خود پیغمبر اسلام این آیات مبارک را ابلاغ کرد و کلام الله را الى نهایت جهان چراغ هدایت بندگان قرار داد. او فرمود اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله العظيم. و بعد فرمود من فرموده های خدای را از اصول و فروع به شما ابلاغ کردم و چیزی را فرو گذاشت ننمودم. در پرتو هدایات کتب آسمانی و آخرین آن قرآن که چراغ راه شماست در معاش و معاد ضرورت مراجعه به ماسوای آن ندارید. درود بر چنین پیغمبری. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. با نزول کلام الله مجید احترام و شناسایی پیامبران الهی و کتب مقدسه آسمانی چون تورات و انجیل و زبور و قرآن و سایر کتیبه های آسمانی شرط ایمان مسلمانان دانسته شده و در نص صریح کتاب الله به آن اشاره شده است. در این روزهایی که جهان مسیحیت سال روز میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام را تجلیل نموده و متعاقب آن مراسم حلول سال نو میلادی را برگزار میکنند، ما از بارگاه پاک پروردگار برای کافه دنیای بشری و تمام جوامع آن سال نو میلادی را سال صلح و آرامش و دوستی بین تمام ملل و دول جهان میخواهیم و در این را به مرحمت خداوند بزرگ توکل و اتکا مینماییم. یا هو.
شنونده عزیز، طوری که در اخبار جهان شنیدید، در حالی که شمار تلفات زلزله اخیر در اقیانوس هند و طوفانی شدن امواج بحر ناشی از آن به مناطق ساحلی کشورهای جنوب شرق آسیا به 120 هزار نفر بالغ شده، کوفی آنان سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار کمک‌های جهانی دوامدار با آسیب دیدگان این زلزله شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد تا یک کنفرانس خبری گفت که کشورها و سازمان‌های جهانی تاکنون متعهد پرداخت $500 میلیون برای کمک در این زمینه شدند که در این جمله $250 میلیون کمک از سوی بانک جهانی می باشد. جزئیات بیشتر سخنان کوفی آنان را در گزارش خبرنگار ما در واشنگتن نظیر کریمی می شنویم.
کوفی آنان سرمنشی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 3 دسامبر در نیویورک با اعضای تیم امدادی سازمان ملل متحد، سفیران کشورهای آسیب دیده و نمایندگان گروه جدید از اعانه دهندگان که به سرپرستی آمریکا، ژاپن، هند و استرالیا تشکیل شده است ملاقات کرد و گفت او برای هماهنگ ساختن کوشش‌های امدادی از نزدیک با کولین پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در تماس بوده است. کوفی آنان زلزله بحری را یک فاجعه بی سابقه جهانی که به یک پاسخ بی سابقه جهانی نیاز خواهد داشت توصیف کرد و گفت قول‌های اولیه کمک‌ها بسیار خوب بوده است و اضافه کرد مجموعاً $500 میلیون کمک وعده و یا دریافت شده است. آقای آنان افزود بیش از 30 کشور و نیز میلیون‌ها نفر در سراسر جهان نیز آماده کمک شده‌اند. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت بانک جهانی نیمه از مجموع کمک‌ها یا $250 میلیون را وعده داده است. همچنان یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در نیویورک گفت تخمین‌های خسارات وارده و میلیاردها دلار بالغ می‌شود. در این میان ورود هزاران تن مواد غذایی و ضروریات دیگر به کشورهای آسیب دیده ادامه دارد. و مقامات سازمان ملل متحد می‌گویند در روزهای آینده تدارکات بیشتری برای ده‌ها هزار نفر از آسیب دیدگان به منطقه خواهد رسید. نذیر عظیم کریمی، واشنگتن دی سی، رادیوی آزادی.
و حال هم خبر خوشی برای آنهایی که می‌خواهند از طریق شارای کابل بامیان سفر کنند داریم. سرک کابل بامیان پس از 2 روز بسته ماندن روز گذشته باز شده است. این سرک بنابر برفباری شدید 3 روز قبل به طور غیر عادی بسته شده بود. در اثر بسته شدن این سرک از کشته شدن دو نفر در کوتلشی برگزارش می شود. به گزارش خبرنگار ما در بامیان علی عرفان گوش می دهیم.
سرکی کابل بامیان که به خاطر بارش برف سنگین در کوتل شیبر بسته شده بود بازگردید. مسئولیت بازنگه داشتن سرک کابل بامیان را مؤسسه بین المللی سولیدریتی به عهده دارد. روح الله معاون بخش برفاکی این مؤسسه می گوید از ساعت 2 روز پنجشنبه کارکنان برفاکی این مؤسسه توانستند که سرک کابل بامیان را در کوتل شیبر باز نمایند.
قراری که ما اطلاع گرفتیم تا ساعت 2 بعد از ظهر که ما اطلاع گرفتیم دقیقا را کاملا باز شده، موتورها میتونند عبور و مرور کنند. البته فلان کجا از این طرف میتونند، از طرف کابل بامیان مشکل دارند فعلا که امیدوارم که کاملا پاک شود تا بتونن اونام عبور و مرور کنند. بله فعلا نفرهای ما در حال کار کردن هستند، هیچ نوع مشکلی از نظر کار ما نداریم. اونجا فعلا رئیس پروگرام برفاکی هم در اونجا حضور دارن و همچنان انجینیر و سوپروایزر صاحب ما موجود هستند و همچنان کارگران در حال کار کردن هستند.
نماینده ترانسپورت غلغله که در لین کابل بامیان کار میکنند میگوید 2 روز این سرک بسته بود، در حالی که در چندین سال گذشته بسته نمیشد.
اسم من سلاشور، نماینده اتحادیه غلغله هستم. 2 سال گذشته بسته نمیشد را، یعنی تقریبا 2-3 سال میشد که را بسته نمیشد. این سال است که را بسته میشد.
یک تن از مسافرانی که روز گذشته از کوتل شیبر برگشته است میگوید در روز چهارشنبه که این سرک بسته بود گفته می شد که 2 نفر از شدت سرما در کوتل شیبر تلف شدند.
اسم من حاجی محمدین، از شهر بامیان اسم. دیروز در حدود 30 موتر یا 40 موتر بود تا میرسه سر کوتل از بخشیره نرسیده بودیم، اما در نزدیکای از اون رسیده بودیم. بسیار زیاد برف بود، بادکوه بود، شمال برفا را از دیگه اطراف می آورد در سرک بود، دیگه امکان رفتن نبود. باز پس هم علاق کماندان ولسوالی شبر باز اونا گفتن که 2 نفر تلف شده.
خبر تلف شدن 2 نفر تا هنوز تایید نشده است، اما رفت و آمد در مسیر کابل بامیان از طریق کوتل شیبر در حال دچار اخلال گردیده که این تنها راه رفت و آمد در مسیر کابل بامیان می باشد. سرک دیگری کابل بامیان از طریق کوتل حاجیگر از مدت ها پیش بسته شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارشی بود از باز شدن سرک کابل بامیان. یک مقام بلندپایه در وزارت مالیه افغانستان میگوید وی با 3 تن از اعضای ارشد این وزارت پس از تقرر وزیر مالیه جدید استعفا داده است. از قول سیما غنی گفته شده است که برنامه کاری وزارت مالیه افغانستان با تقرر وزیر مالیه جدید تبدیل خواهد شد، زیرا وی این تغییرات را نپذیرفته از وظیفه خود در این وزارت کنار می رود. سیما غنی تا یک تماس تلفنی در مورد استعفای خود به رادیو آزادی گفت
ما یک تیم بسیار خوب تیار شده بود در وزارت مالیه که همه ما هدف ما مقصد ما خدمت به مردم و از راه ریفورم بود و طبعا او اصلاحات تا جایی که من احساس کردم با رفتن از این تیم ختم نشد، مخصوصا که دکتر اشرف غنی خودش او انسان است که واقعا قسمت ریفورم از این وزارت بسیار کار زیاد کرده، ولی تیم نوی که آمده یا مخصوصاً بگویم که وزیر محترم نوی که آمدن آقای اهدی، اینا اهداف سیاسیشان زیادتر است و ای در ارزش هایی که بر ما اهمیت داره ای کمک تفاوت میکنه. اگر مقصد من خدمت به مردم است، آل میتونم که بیرون از دولت و خدمت ادامه بتم.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به عوض اشرف غنی احمدزای رئیس قبلی بانک مرکزی افغانستان انوارالحق اهدی را مقرر نموده است. سیما غنی گفت که وی به روز گذشته استعفانامه خود را به روز شنبه گذشته استعفانامه خود را پیشنهاد کرد و وزیر مالیه جدید استعفای وی را پذیرفته است، و اما در حالی که تعدادی از مقامات وزارت ها پس از اعلام کابینه اظهار نارضایتی کرده استعفا می دهند، اکثر مهاجرین افغان مقیم پاکستان از کابینه جدید آقای کرزی حمایت کرده و تقاضای نیز از این کابینه دارند که در گزارش خبرنگار ما در پاکستان فریدون ابراهیمی میشنویم.
اکثر پناهندگان افغان در پیشاور از کابینه جدید افغانستان حمایت کردند و اظهار شادمانی کردند که دیگر جنگسالاران در کابینه نیست و تمام اعضای کابینه اهل تخصصند.
اسمم عبدالله ولد عبدالرؤوف، باشنده کمنبر 6 علیپور، پاکستان. ما بسیار خوش هستیم و این کابینه را تایید میکنیم به خاطر اینکه کرزی صاحب کابینه را که تعیین کرده ایرا نظر به استعداد و لیاقتش کلگی وزیرات تعیین کرده و در این کابینه از جمله جنگسالار یک تن هم نیست و این جای بسیار ثروت و خوشی است و ما را امیدوار به افغانستان روشن ساخت که در آینده شاید افغانستان بسیار به ترقی برود و بالا برود.
اسم من شگفت محصل پانتون آریانا. به نظر شخصی خودم چون در کابینه جدید افغانستان دست امی تنظیم سالاران و جنگ سالاران قطع است، فلحاظ ما فکر میکنم که امی یک گام موثر برای بهبود افغانستان باشه.
کابینه نو با شناخت تخصص یا تعلیم و تحصیلشان که دیده می شود، کابینه متخصص است، کابینه کاری است، کابینه است که در سیمای آنها می شود که آینده نیک و آینده بسیار خوشبخت در نصیب مردم افغانستان انسان ببینه و می شود که در وجود از اینا کار به نفع مردم افغانستان صورت بگیره که امی بدبختی ها، امی آلام و درده که مردم افغانستان داره مرفوع شود. ما امیدوار هستیم که این کابینه بتونه اهداف مشخصی که پیش روی داره دولت ای را تحقق ببخشه.
باز در کشور ما صدر دیگر می آید، باز کابینه نو پیش نظر می آید. شام اگر کابینه رفت زهر می آید، ما ببینیم که از اینها چی اثر می آید. یکی از پوینت‌های مثبت کابینه جدیدی است که وزارت جدیدی که آنها تشکیل کردن وزارت جوان است که بسیار پرابلم جوان ها فعلا در اجتماع دارن، خواه از نگاه انحرافات اخلاقی است، از نگاه اجتماعی است، از نگاه اقتصادی است، که میشه که امی وزارت مشکلشان حل کنه.
حامد کرزی نخستین رئیس جمهور منتخب افغانستان که در هفته قوس سال جاری حرف وفاداری یاد کرد، با اندک تأخیر کابینه جدیدش را هفته گذشته معرفی کرد که اکثریت افغانها حمایتشان را از کابینه جدید اعلام کردند. حامد کرزی قبلا در صحبت‌هایش همواره تأکید کرده بود که کابینه ائتلافی نخواهد ساخت. احمد سیدی کارشناس امور سیاسی میگوید که حامد کرزی مطابق گفته‌هایش کابینه بر مبنای مشارکت ملی ساخت.
کابینه تقریبا شکل مشارکت ملی را داره. بی‌معنا که دی کابینه موجود برادرهای پشتون ما هستن، توجیک‌ها هستن، یکی از برادرهای ازبک ما هسته، یکی از برادرهای بلوچ ما که قبلا بولین امروز بوده هسته و همچنین یکی از برادرهای ترکمن ما دو هسته و سایر ملیت ها. 80 یا 90% کابینه تخصصی و مسلکی هست، متخصصین هستند که میتونن در سایر مسلک خود کار کنن و اشخاص و افرادی که از کابینه قبلی هم در این کابینه موندن، اونا کسانی بودن و هستند که در کار آزمایی سرفراز به در آمدن و در دوره 3 سال گذشته خودم دستاوردهای قوی داشتن و خوب کار کردن.
این در حال است که شمار از تنظیم‌های جهادی مدعی شدند که از احزاب آنها کسی در کابینه جدید موجود نیست. در این رابطه احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید:
ما بی باور هستم که احزاب باید کابینه یا اشخاصی که در کابینه شامل شدن ایران مال شخصی خود ندارن و بی اختیار نباشن که همیشه باید از اتحاد اسلامی یا از وحدت اسلامی یا از فلان یا فلان فلان حزب در کابینه باشه. بیان که ما همیشه کوشش کنیم که دور شدنها را او طرف بگذاریم، نزدیک آمدنها را مد نظر بگیریم. ما انصاف کنیم که آیا همی وزیری که نو غیر حزبی است یا غیر تنظیم است آمده کار کرده میتونه یا نه. اگر همی وزیر دستاوردی نداشت، به نفع ملت افغانستان کار کرده نتانست، اپوزیسیون وجود داره، پارلمان پیش رو است. همی وزیر سایوای که حالا در کابینه نمدن، ما به این نظر استم که بهتر است بیازماین خود کاندید کنن در پارلمان بیاین، مطابق اصول دموکراسی و آزادی بیان که وجود داره خود کاندید کنن، نماینده مردم انتخاب شن بیاین، دولت جناب کرزی صاحب مثبت‌هایش، کارهای مثبتش تایید کنن، کارهای منفیش انتقاد کنن و آینده کشور همکار شوند. تنها اگر مردم به یقین باشه که من که وزیر نشدم آسمان به زمین آمد، من میگم بسیار بی‌انصافانه است.
سید فریدون ابراهیمی، رادیوی آزادی، پیشاور.
تا یک گزارش تقاضای تعداد از مهاجرین افغان مقیم پاکستان را از کابینه جدید حامد کرزی شنیدید. این که مردم ولسوالی پساوند ولایت غور از حکومت جدید چه تقاضا دارند در گزارش رشتین قادری خبرنگار ما در ولایت قندهار میشنویم.
و روز پنجشنبه تاریخ گزه همایی بزرگی که در مقر ولسوالی پساوند ولایت گوجر گردید، مردم ولسوالی پساوند ضمن اظهار پشتیبانی از تعیین وزرای کابینه جدید افغانستان خواستار کمک و همکاری دولت مرکزی در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم ولسوالیشان شدند. در این گزه همایی که مسئولین دولتی ولسوالی پساوند، علما و متنفذین، بزرگان اقوام و اعضای شورای این ولسوالی اشتراک داشتند، طی آن قطعنامه را صادر نمودند. سراج‌الدین سنگریار ولسوال ولسوالی پساوند ولایت خور در وضعیت بخش از مواد قطعنامه صادر شده در این گزه همایی که در مورد بهبود وضعیت زندگی مردم ولسوالی پساوند در آن یادآوری شده چنین گفت:
ولسوالی پساوند که در طی 7 سال خشکسالی بسیار متضرر شده و یک تعداد از برادران ما همراه فامیل‌های خویش به ولایات همجوار فرار شدند، فعلا ما مردم به آب و نان و دوا شدید ضرورت داریم. توجه مقامات ایرت را در این راستا خواهانیم.
وای نمایندگی از مردم ولسوالی پساوند از وزرای کابینه جدید افغانستان در راستای بهبود زندگی مردم چنین تقاضا نمود.
تقاضای ما از کابینه جدید این است که اونا قانونی اساسی را تطبیق بدن، فساد اداری را از بین ببرن، اونا به نحوی کار کنن که نمونه مثال باشه، نه مثل وزرای گذشته باشه.
در این گلده همایی همچنان مردم ولسوالی پساوند ولایت غور پشتیبانی ایشان را از فرمان حامد کرزی در رابطه با محو کشت کوکنار ابراز نمونده تعهد سپردن که بعد از این دست به کشت کوکنار نخواهند زد. باشندگان ولایت جنوب غربی کشور از خشکسالی های چندین ساله در حال شکایت دارند که طی روزهای اخیر ریزش باران های متواتر در اکثریت نقاط افغانستان مردم این کشور را از مشکلات ناشی از خشکسالی هایی که دامنگیرشان گردیده است به سوی بهار پرثمر امیدوار می سازد. رشتین قادری، رادیوی آزادی، قندهار.
راپوری بود در مورد تقاضای مردم ولسوالی پساوند ولایت غور از دولت آقای کرزی و تعهد آنها در مورد از بین بردن کشت خشخاش. گزارش بعدی ما نیز در ارتباط با مشکل مواد مخدر در افغانستان است. نشریه جینز در تازه ترین شمارش می نویسد هرچند مقامات امریکایی می گویند پیشرفت دموکراسی در افغانستان پایدار و چشمگیر است، اما این پیشرفت را مشکل مواد مخدر با تهدید جدی روبرو ساخته است. نشریه از قول مسئول اداره ضد مواد مخدر و جنایات در ملل متحد می نویسد که اگر مشکل مواد مخدر در افغانستان حل نشود، دستاوردهای 3 ساله کشور یکسره نقش برآب خواهد شد. فشرده بقیه مقاله جینز را در این باره از عنایت شریف میشنویم.
به قول نشریه، اکنون دولت افغانستان در مبارزه علیه مواد مخدر جدیتر شده است، اما کمک‌های جهانی در این زمینه به افغانستان ناکافی است. افغانستان شناس معروف برنت رابین، مسئول مرکز همکاری‌های بین‌المللی در پوهنتون نیویورک میگوید همکاری آمریکا با جنگ سالاران و قماندانانی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند در مورد این که امریکا در مبارزه با مواد مخدر متعهد باشد، علامت تأیید کننده نمی فرستد. نشریه گفته است، اداره جورج بوش رئیس جمهور امریکا حالا می خواهد بیش از پیش در زمینه همکاری کند، اما در همکاری جدیتر کنونی امریکا هم استفاده از قوای نظامی شامل نخواهد بود. به گفته نشریه، مواد مخدر تولید شده در افغانستان بیشتر اروپا را زیانمند می سازد تا امریکا را. اما امریکا از آن نگران است که تجارت مواد مخدر فعالیت شورشیان و همچنان جنگ سالاران را در افغانستان تمویل می کند. مقامات نظامی امریکا و وزارت دفاع آن کشور می گویند مبارزه علیه مواد مخدر در حقیقت بخشی از تطبیق قانون است و یک مشکل نظامی تلقی نمی شود که قوای امریکایی در آن مداخله کند. آنان میگویند سهم گرفتن قوای نظامی آمریکا در این مورد رنجش بسیاری از افغانها را که بخشی از آنها اطلاعات مفیدی در اختیار قوای آمریکایی میگذارند بار خواهد آورد. اما نشریه جینز مینویسد مبارزه علیه مواد مخدر نه تنها به آینده افغانستان ارتباط میگیرد، بلکه برای آمریکا و متحدین آن نیز حائز اهمیت فراوان است. چه اگر تازه ترین دموکراسی در یک منطقه متشنج با مواد مخدر آلوده شود، به همسایه های خود آنگونه علامتی خواهد فرستاد که امریکا خواهان آن نیست.
طی گزارش شنیدید که اگر مشکل مواد مخدر افغانستان حل نشود، دست آوردهای 3 ساله کشور نقش براب خواهد شد. گزارش بعدی ما نیز در ارتباط با مشکل مواد مخدر در افغانستان می باشد. علی رغم تلاش